کتر یو سلو پینزو سپوری ده ماشومانو عملیاتونه وکړي.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید، با من جاوید نعیمی و همکارانم ما را از موج‌های رادیو آزادی مشنوید و از فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. امروز یکشنبه است، 21 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 12 نوامبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. مقام های طالبان میگویند که در جریان چند روز گذشته حدود 4000 تن از مهاجران دوباره از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در این مورد برایتان تا لحظات بیشتر خواهیم گفت. و این که اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید در جریان چند روز گذشته شمار پناهجویان که از پاکستان دوباره به افغانستان بازگشتن بیشتر شده است. با معذرت که مشکل فنی داریم و چندین شبکه ما با مشکل همراه شده است. فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در تبعید در 3 سالگی کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، خواهان تحقیق درباره کشته شدن دایی شده است. عبدالصمد پویا، سکرتر جنرال این فدراسیون، در اعلامیه امروز گفت که دشمنان آزادی بیان و رسانه‌ها به خاطر پنهانسازی به گفته او جنایاتشان 3 سال پیش الیاس دایی را کشتند. در اعلامیه سارانوالان محکمه جزایی بین‌المللی خواسته شده تا دوسیه‌های خبرنگاران کشته شده در افغانستان به شمول قتل هدفمند الیاس دایی را بررسی کنند. دایی در انفجار ماین مغناطیسی در 12 نوامبر سال 2020 در ولایت هلمند کشته شد. در این مورد تا دقایق بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. با گزارش سینهوا، خبرگزاری دولتی چین، پیکینگ تمرینات نظامی مشترک را با 5 کشور جنوب شرق آسیا در اواسط ماه نوامبر برگزار خواهد کرد. این تمرینات با اشتراک نیروهای چین، کمبودیا، لاوس، مالزی، تایلند و ویتنام در ولایت گواندونگ چین راه اندازی خواهد شد. اسرائیل شبانگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حالی است که در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماس هستند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. در این حال بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفته که جنگ اسرائیل و گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو همچنان تمامی درخواست‌ها برای آتش بس را در غزه رد کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است تا در ادامه این مجله خبری. مؤسسه نجات کودکان میگوید که از وضعیت خردسالان در جریان اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی دارد. پاکستان دنبال چیست؟ گفتگو میکنیم در این مورد با یک آگاه امور بین المللی. دقیقاً 3 سال از کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت. حملات اسرائیل بر غزه با شدت ادامه دارد. اکنون از هوا و زمین شفاخانه ها هم در محاصره نیروهای اسرائیلی. رویدادهای ورزشی را هم برایتان داریم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان نجات کودکان سیف ده چلدره در مورد وضعیت کودکان انگام اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد گفته است که در میان برگشت کننده ها خانواده های نیز وجود دارند که در افغانستان نه سرپناه دارند، نه غذای و نه پوشاک. زمستان هم در آستانه رسیدن هست. فرید الله مشفق رئیس این سازمان در افغانستان گفته است که افغانهای بازگشت کننده برای رفع نیازهای اولیهشان به حمایتهای فوری بشری نیاز دارند. امین حالا حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب،
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف ده چلدرین میگه که همه روزه هزاران کودک و خانواده های آنها در حال به افغانستان برگشت دادن میشوند که بجز از یک جوره لباس دیگر هیچ چیزی ندارند. این سازمان روز شنبه در صفحه فیسبوکش در مورد وضعیت کودکان برگشت داده و خانواده های آنها ابراز نگرانی کرده و گفته که این کودکان و خانواده هایشان به گونه عاجل به سرپناه، غذا و آب نیاز دارند. سازمان نجات کودکان ویدیویی را از فریدالله مشفق رئیس دفتر افغانستان این سازمان نیز نشر کرده که در آن خواستار کمک بیشتر برای افغانهای بازگشت کننده شده است. حکومت طالبان دوشنبه هفته گذشته گفته بود که پس از 18 سپتامبر بیش از 300 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. حکومت پاکستان اما این شمار را 250 هزار تن اعلام کرده است. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از پلیس کراچی نوشتند که روز شنبه 188 تن را که 42 تنشان زنان بودند و به گفته آنها اسناد قانونی برای بود و باش در پاکستان را نداشتند، از زندان رها کرده و به افغانستان برگشت دادند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگه تنها روز شنبه از مسیر اسپین بولدک و ترخم بیش از 6000 افغان به افغانستان بازگشتند. هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ارائه هر نوع کمک به افغانهای بازگشت کننده تعهد سپرده، اما شماری از افغانهایی که اخیراً به افغانستان بازگشتند به رادیو آزادی از وضعیت بدشان شکایت دارند. عبدالقادر یکی از برگشت کنندگان به لغمان میگه در خانه دوستش بود و باش دارد و شمول سرپناه هیچ چیز دیگری ندارد. عبدالرحمن که دیگر از برگشت کنندگان به رادیو آزادی گفت هرچند به برخی دیگر از افغانهای برگشت کننده 10000 افغانی داده می شود، اما همین مقدار هم به او داده نشده و اکنون نیازمندی هایش را با پول قرضی تامین می کند. حکومت پاکستان در نخست عملیات اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرده که اسناد بود و باش در این کشور را ندارند، اما مقام های این کشور همچنان گفتند که پس از اخراج مهاجران بدون سند روند اخراج افغانهای را آغاز میکنند که کارتهای ACC یا شناسایی هویت افغانستان برای بود و باش در این کشور را دارند. بله،
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان گزارش میداد و اینکه نگرانی ها درباره در مورد کودکان افزایش پیدا کرده. این ادامه اخراج اجباری پناهجویان البته نگرانی های زیاد را هم به همراه داشته. پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون تن از این پناهجویان را اخراج میکنه. در همین مورد بحث میکنیم با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و یکی از آگاهان امور بین المللی در لندن. سلام جناب معارج، خوش آمدین به این مجله خبری ما. پاکستان با چنین اقدامهایش که به اجرا گذاشته دنبال چیست؟
تشکر. نخست سلام بر شما، سلام بر شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم و همکارای تخنیکی شما. پاکستان اصلا یکی از کشورهای مجری برنامه های کشورهای عبرقدر جهان است، خصوصا کشورهای غرب و انگلیس، و به این مقاصد ساخته شده. عملی که پنجابی گوشیاری و زیرکی داره در کنار تطبیق و اجرای برنامه های بزرگ که از او هم کمیشن و منفیت میگیرن، منافع خود هم ترجیح میتن بخاطر منافع خود پنجابیان بتن، نه پنجاب منافع ملی پاکستان، چون در اوجه دیگه اقوام هم موجود هستن و پنجابی ها خودشان زندگی بسیار خوب رفیع و عالی دارن و فامیلا اکثر رجال رتبه نظامی و سیاسی و دولتیشان در اروپا و در کشورهای غربی سکونت دارن و عالدارشان زندگی دارن. بنانخی مهاجرین کشیدن یک برنامه بزرگی است، چون ما وزارت کشورها مقامات روسیه را وزیر خارجه را آقای لاوروف و رئیس امنیت و و زلمه ببخشنمی زمیر کابلوف و خود آقای پوتین در چین شنیدیم، گفتن که شمال افغانستان غرب میخواد آرام بسازه و گروه های مختلف از قبیل داعش و یارا جب جب بسازن و کشورها با آسیا مرکزی را متظر بسازن. آیا این برنامه تا کدام سطح درست هست؟ نیست. مرم نمینه که این مهاجرین به نفع پاکستان بوده، پاکستان از این به شکل ابزار استفاده میکرد، از این منفعت میگیره، به تلاستاد از این سیار، از ملل متحد، از IOM و کمشتری علی ملل متحد. مگر امروز چطور حاضر شده به زجر و شکنجه و به ظلم یوانا را بیرون میسازه؟ چون ایرا خلی همه چیز میسازه، مثلا پول و طلا و دارایی و ملکت شما میگیرن. یکی مردم غریب و فقیر و بیچاره هستن، زنا و بیچه سفیدا و ریسفیدا و اطفال، یا چون از فقر از هم استفاده شاید صورت بگیرن با صد یک دوصد دالر با جست خواست شدن با گروه توریستی در افغانستان و در زمنن کنار از یک تعداد عربا و دایشا و یوغوریا و سوریه و عراق و اینا امکان داره با افغانستان بره و همین برنامه خواهد بازن، چون در این مورد طالبان تدابیر ندارن، کدام استخبارات، کدام دستگاه سیستم
ایران فعال نساختن و 6 ماه که پاکستان. خب پرسش در همینجاست آقای مارج، ببینین با توجه به همین وضعیت فعلی که ادامه داره، این بین دولت ها چقدر تاثیرگذار میتونه بوده؟ طالبان حالا به عنوان حاکمان فعلی در افغانستان حضور دارن، هر گره در اختیار خود دارن، بالای روابط از اینا با پاکستان چی تاثیر میگذاره؟ چون این اقدام های یک جانبه که از سوی پاکستان به اجرا گذاشته شده، اینجا
سه مسئله است. یکی که خود طالبا بیغوری کردن، 6 ماه قبل برش علاج نتان کدام تدابیر نگرفتن، نه بخاطر رئیشی از یا نه بخاطر کار اشتغال و حتی تحصیلی از یا و مسائل مشکلات اقتصادی از یا تدابیر نداشتن. دو مسئله طالبا خودشان یعنی مثلا عهد و پیمان بخاطر خدمت به وطن ندارن، میبینیم که داره موقت بدون قانون اساسی، بدون روشن بودن آدرس زعامت، بدون حق و حقوق عبای خود خانمها در خانه بشینن و دخترها از تعلیم از حق طبیعی خود باز برن، که یکی از چلنج های بسیار عمده مهاجرین یا افغانهایی که آمدن از پاکستان اینا هم همین مشکل خود داشتن. و دومی که اداره به دست کسایی است که مسلکی نیست یا خودشان یک کدام عهد و تعهد بخاطر مسئولیت پذیری ندارن، خود همین کابینه موقت چوکیدار کدام مسئولیت ندارن تا که قانون یک مسئول نباشه. سه مسئله ای که خود پاکستان هم در این برنامه میخواه که قبلا که گفتم یک پروژه کشورهای غربی را تعمیل کنه و خانه خواه در این مورد دست باز هم داره پاکستان، چون میفهم در مقابل کسی استراتژی نخواهد کردن، باز شکل که میخواه و اقدام میکنن. باید جهان هم اگه ما ببینیم اینجا قانون یا مثلا کنوانسیون 1955 که ژنوا صراحت داره در مورد حقوق امتیازات مهاجرین کشیدن و ماندن مهاجرین کشور مقیم و کشور مطبوع و همچنان پروتکل از 1967 اما جان دیجا خاموشی اختیار که مطابق کنوانسیون یا اعلامیه حقوقی جهانی بشر 1948 با 30 ماده قطعنامه از او اما جان بازم خاموش است. خود شورای با حقوق بشر سازمان ملل متحد یا قطعنامه های خودی بسیار مگرم به این مورد کدام اقدام نمی کنن. و در ضمن اگر طالبا به سطح جهانی موازین بین‌المللی چون خودشان به رسمیت نمی‌شناسن نشناختن نشدن صدا خود بلند نمی کنن، مطابق حقوق بدار خصوصی چون با پاکستان رابط دارن و مطابق همین قانون حقوق بدار خصوصی بین پاکستان و افغانستان چندین بار خصوصا از 50 سال بهتر در خصوص مهاجرین چندین بار مایده های رو امضا شده. بیماران صلاح خونه میگه در زمنان اگر ما از این مسئله پاکستان رو بایستی ابزار استفاده میکنن، برنامه غربی رو پیش میبرن، مثلا فشار وارد میکنن، میخوان خط دوران رسمی بساز. اگر ما اداره کنیم که خط دوران پاکستان اداره کنه، بخشن پاکستان رو اگر اداره کنه خط دوران در 12 نوامبر 1993 بین امیر عبدالرحمن خان و هنری مارتین دوران امضا شده، ولی که امضای وجود ندارن. این اگر مسوده بوده نه مصاحبه، مسوده بین صاحبزاده لطیف خان نماینده امیر عبدالرحمن خان و عظیم خان نماینده هنری مارتین دوران یک مسوده افماده جور شده. اگر از خوب کشور پاکستان امضا را یا هند یا افغانستان یا انگلستان، باز اگر هرچی باش اگر تعهد لفظیام سر گرفته پاکستان آل کشور است ایجاد شده، این معاهده و این تعهدات بین انگلیس و هند بودن.
ضمن مارج در کل
شنامی عرف آخر
بله،
باز از او اگر چون نیجه سند نیز در 1905 که بابی بلاخان اسناد امضا شده او را میذاره، اما آخری سند که در 1921 در آلپیندی در وقت ملاخان بخاطر این مسئله قبائل دو طرف خصوصا مسئله فاتا مطابق ماده 11 همی ماده 21 آلپیندی چی اقدار پاکستان که مثلا دو یک قومی که با هم یک فامیل هستن، خیشی و شراکت دارن، رفت آمد دارن به حساب تجارت، به حساب زمین، خیشی که مثلا دخترش اینجا روسی، پسری اینجا روسی، رفت آمد نرمال میکردن، چطور میتارن که یارا مثلا پاسپورت باید داده شوه؟ چون پاکستان هدف داره که خط رسمی و بلبلی بسازه، هم مقامات طالبات این مورد خاموش هست. بر صورت اگر مشروعیت داره داره، طالب فرد این جغرافی حاکم است، مسئولیت داره، مسئولیت تاریخی هم داره. در اون صورت سر سلا بلا نمیشن، مشکل برای مردم جور میشن، آمادگی برای شانیز، سکون و کار و این مسئل یا ما چی هستن که افغانستان دیگه هم به جای ازی که برای بیبود بره، به خرابی، به بحران و به حالتی میره که هر کشور کار برنامه کیجه تدبیر کنه، او را عملی خواهد کرد از فقر و بدبختی و مشکلات و دوری مردم از یا نامیدی مردم از امارت اسلامی استفاده خواهد کرد.
تشکر میکنم از شما عزیز الدین مارج، آگاه امور بین المللی و دیپلمات پیشین که در این چند دقیقه با ما همراه بودید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز دقیقاً 3 سال از جان باختن محمد الیاس دایی، خبرنگار پیشین رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، خبرنگاری که صدای این ولایت دانسته می شد. دایی در 12 نوامبر سال 2020 انگامی که به سوی کار می رفت در موترش هدف یک انفجار قرار گرفت و جان باخت. جزئیات بیشترش در این گزارش از ستار فروخ.
3 سال است کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار کارکشته رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت. محمد الیاس دایی صدای رسای مردم پنداشته می شد و گزارش هایش تصویر واضح از زندگی مردم و تحولات روز در هلمند ارائه می کرد. به همین دلیل دایی برنده جوایز متعدد از سوی نهادهای مدافع رسانه ها شناخته شده بود. دایی در 12 مای نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسید. مسئولیت قتل دایی را هیچ گروه بدوش نگرفت و تحقیقات رواندازی شده در موردش نیز نتیجه نداد. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد، اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. هرچند آن زمان مقامات حکومتی یک شخص را به اتهام قتل دایی دستگیر کردند، اما خانواده دایی در باره نقش داشتن این فرد در این قضیه ابراز شک و تردید کرده بود. اکنون طالبان که در قدرت هستند نیز قضیه قتل دایی را به فراموشی سپرده و به آن توجه نکردند. مهربانی دختر الیاس دایی اکنون هم شبها و روزها را در انتظار پدر خود میگذراند.
هر وقت که تلفنی با اعضای خانواده صحبت میکنم، مهربانی یگانه فرزند دایی تلفن را میگیرد و مرا بابا میگوید. واقعا این برای من خیلی سخت است. او پدر خود را گم کرده، پدر خود را بابا میگفت، حالا مرا بابا میگوید. این برای من و خانواده ام لحظه خیلی دشواری است.
اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در سال 2020 شمار کارمندان رسانه‌ای را که در افغانستان کشته شده بودند به شمول الیاس دایی 11 تن گزارش داده بود. این اتحادیه همچنان گفته بود که در همان سال 20 خبرنگار دیگر زخمی شدند و 33 مورد خشونت علی خبرنگاران ثبت شده است.
شهید الیاس دایی و خبرنگاران مانند او به آزادی بیان و اصل بی‌طرفی متعهد بودند. آنها در برملا کردن حقایق پروای هیچ کسی را نداشتند. به همین دلیل برای آنها این گونه مشکلات ایجاد می‌شد. هر کسی که با اداره‌های استخبارات کشورهای دیگر یا با مافیای داخلی ارتباط نداشت، برایش زندگی در وطن سخت بود. بنابراین این خبرنگاران هدف گرفته می‌شدند.
در سال 2020 پس از قتل الیاس دایی، بعضی از طرفداران طالبان از این رویداد ابراز خرسندی کرده بودند. سخنگویان طالبان به طور رسمی مسئولیت نگرفتند، اما این قتل هدفمند را تقبیح هم نکردند.
سومین سال روز هدف قرار گرفتن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند. بنیاد فریدریش ابرت از اختصاص دادن جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد به شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان خبر داده. این بنیاد که مقرش در شهر مونیخ جرمنی است، گفته که جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقامهای رسمی جرمنی به شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد. جزئیات از سحر لوال.
بنیاد فردریش ایبرت که در بخش تامین عدالت و تحقق دموکراسی از چند دهه به این سو در ایتالیا اروپا فعالیت دارد، جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد را به شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان، اهدا کرده است. این بنیاد که مقر آن در شهر مونشن جرمنی است، روز گذشته با نشر اعلامیه از کارکردهای قبلی و کنونی بانو اکبر استقبال کرده، گفته که او با عنوان صدای بی‌طرف برای دموکراسی و حقوق بشر از طالبان و همچنان دولت افغانستان و جامعه جهانی در زمان جمهوری اسلامی افغانستان انتقاد کرده است. در بنیاد فردریش ایبرت همچنان افسوده که در حال حاضر بانو اکبر با عنوان رئیس سازمان حقوق بشری رواداری با اطمینان از پابندی به حقوق بشر از حقوق همه افغان ها دفاع می کند. این جایزه سالانه به فعالان حقوق بشر داده می شود. بنیاد فردریش ایبرت گفته که این جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقام های رسمی آن کشور به شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد. شهرزاد اکبر از فعالان حقوق بشر افغانستان و رئیس سازمان رواداری که برنده این جایزه شناخته شده، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بتواند با استفاده از این فرصت یک بار دیگر در رابطه با وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان و زنان افغانستان در نشست که این جایزه را به دست خواهد آورد صحبت بکند. این در حال است که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش حدود 3 ماه قبل اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. همچنان همواره ادعا کرده که حقوق بشری تمام افغان‌ها به ویژه حقوق زنان افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. گفته نیست که بر اساس ادعاها جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون، محمد عمر نهضت تحلیلگر مسائل سیاسی و برخی فعالان دیگر در بازداشت حکومت طالبان به سر میبرند. اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آنان را تایید و یا
تشکر از لیوال برای ارائه این گزارش که جایزه یک بنیاد برای شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل داغ جهانی، این که اسرائیل شبانگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. اکنون حملات از چندین استقامت از زمین و هوا در غزه ادامه دارد. در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماس شدند، گروهی که در از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی در باره آتش بس بار دیگر گفت که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی به روز شنبه گفت که آتش بس در صورت ممکن است که همه 239 گروگان از بند گروه تندرو حماس رها شوند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است. اسرائیل حملات بر غزه علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه به اسرائیل به گفته مقام‌های اسرائیلی دست کم 1200 تن در هفتم ماه اکتبر کشته و بیش از 200 تن دیگر گروگان گرفته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11000 فلسطینی که 2/3 آن زنان و کودکان بودند کشته شدند. اسرائیل شب هنگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماسند. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر میبرند. اسرائیل وعده کرده که توانایی های نظامی گروه تندرو حماس را در غزه نابود کند. اسرائیل این گروه را مسئول وارد شدن تلفات بیشتر به غیر نظامیان در غزه میداند. در غزه محاصره شده 2,300,000 فلسطینی گیر ماندند. رهبران و نمایندگان کشورهای اسلامی در نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به روز شنبه خواستار پایان جنگ در غزه شدند. در همین حال تقریبا 300,000 تن از معترضان طرفدار فلسطینیان نیز دیروز در راهپیمایی گسترده در لندن خواستار آتش بس شدند. باشندگان غزه از حملات هوایی شدید و شلیک راکت دیشب در آنجا خبر دادند. اطراف شفاخانه موسوم به شفا در غزه نیز نشانه گرفته شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که در داخل شفاخانه و زیر ساختمان آن مرکز سوق و اداره گروه تندرو حماس قرار دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و اکنون هم خیلی کوتاه بشنویم مذهبی شهرزاد، خبرنگار رادیو آزادی که در جهان ورزش چی مگذره. شهرزاد، نخست از کرکت بر ما بگو.
تشکرم کور عزیز. بله، مسابقات جام جهانی کرکت لحظات جریان است در شهر بنگلور هند که تیم های هندوستان و هلند آخرین مسابقه بخش گروهی جام جهانی کرکت با هم برگزار کردن که کرکت استرالیا و هند تا به حال 411 نوش تعیین شده برای تیم هلند و هلند بسیار با مشکلات زیاد مواجه است و 4 ویکت را از دست داده و تنها تونسته که در 26 اوور 119 نوش را دست بیاره. با این نتیجه گفته میتونیم که فقط 0.6 درصد چانس پیروزی برای هلند است و 99.4 درصد تیم هند پیش بینی شده که مسابقه را برنده خواهد شد. هند از 8 مسابقه قبلی هر 8 تاش را برنده شده و
تشکر شهزاد، با معذرت که فرصت خیلی کوتاه داشتیم، سپاسگزار از خودت و شنونده های عزیز که در این مجله خبری ما را همراهی کردند.